خواه نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد. تا گود هست میاندارم، اهل کنار نخواهم شد. یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم. چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد. من زنده‌ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن. از سنگ و صخره نپرهیزم، سیلم مهار نخواهم شد. گیسو به حیله چرا پوشم، گرد آفرید چرا باشم. من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد. برقم که بعد درخشیدم، از من سکوت نمی زیبد. برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی زیبد. قوقای رعد ز پی دارم، قوقای رعد ز پی دارم. غافل ز کار نخواهم شد. تیری که چشم مرا خسته است، در کشتنم به خطا جسته است. بر پشت زین ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد. گفتم هر آنچه که بادا باد، گر اعتراض و اگر فریاد. تنها صداست که میماند، من ماندگار نخواهم شد. در عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست. مشتاق تاختنم، گیرم دیگر سوار نخواهم شد. دیگر سوار نخواهم.
یکی از آخرین سروده های خانم سیمین بهبهانی را با صدای خود ایشان شنیدید. هفته گذشته وی را در بهشت زهرا گورستان بزرگ تهران به خاک سپردند. گزارشات حاکی از آن است قرار بود که وی را در کنار سایر اعضای کانون نویسندگان همانند مختاری و پوینده در امامزاده طاهر به خاک بسپارند. اما کارگزاران رژیم تهران اجازه این کار را نداده و از طریق افرادی فرزندان خانم بهبهانی را راضی می کنند که وی را در بهشت زهرا دفن کنند. آقای فریبرز ریستانا، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در اعتراض به مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی در صفحه فیسبوک خود نوشته اعتراضی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: تو بودی که گفتی مبادا مرا به امامزاده طاهر نبرید، مبادا بیاوریدم در این بهشت زهرای عزازده و مبادا از جلوی این تالار دولتی آبرو باخته راهم بیاندازید. در بخش دیگر آقای ریستانا می نویسد: از نظر ما این خواست تو است، شاید از نظر دیگران می بایست در تشریفات دولتی شرکتت می دادن که همین دیشب یکی از متولیانش گفته بود امامزاده طاهر جای نویسنده و شاعر و مطرب نیست. در همین رابطه با آقای ریستانا گفتگو کردیم و ابتدا سوال کردیم.
در رابطه با خاکسپاری خانم سیمین بهبهانی، نوشته منصوب به شما روی شما در صفحه فیسبوکتون این رو انتشار دادین در 3 پاراگراف و حدود 15 جمله. در این متن نشان از بیقراری و براشفتگی شما رو داره. خشم شما از چیست؟
ببینید، من یه دلیل داشت، برای من به خصوص یه دلیل داشت و اون دلیلی نبود که چرا ایشون از تالار وحدت تشییع میشه. خب من قبلا تالار وحدت رفته بودم. نظرم هم این نیست که ساختمان دولتی لزوما باید ازش رو برگرداند. اون اتفاق که اون تو میفته، کنش که اونجا میفته مهمه، نه خود ساختمانی. ساختمان مال این دولت نیست، مال ملت ایرانه. یه روز هم حاکمیت ملت بر اونها استوار خواهد شد. همینطور که عده مسجد میرن خیال میکنن مسجد مال ملت، نه دیگه، مسجد هم وزارت ارشاد و اداره اوقاف و ستاد ائمه جمعه و بسیج و همه تو محل ایدئولوژی خیلی دولتی تره. بنابراین مسئله من به خصوص اون نبود. برای سیمین دانشور، برای محمود استاد محمد و یک دو تا از هنرمندان رفته بودم تالار وحدت. منتها اگر ببینم اون تو اتفاقی داره میفته که واقعیت قلب میشه، به تاریخ خیانت میشه، دروغ گفته میشه در انظار مردم، حالا چه مسجد باشه، چه کلیسا، چه کنش، چه تالار وحدت باشه، چه سرسرای نفاق، من اونجا نمیرم. این مورد از اون موارد بود. به این معنا که ببینید، سیمین بهبهانی عضو وفادار، رزمنده و در واقع عاشق در کانون نویسندگان ایران بود. من هدفم این بود که خانوادهشون بپذیرند که کانون نویسندگان ایران هم در آنجا در مراسم تشییع نقش داشته باشه، پیامش رو بخونه و حضور داشته باشه در کنار حضور دیگران. ابتدا از همون لحظه‌ای که خبر فوتیشون در نیمه شب من رسید، ابتدا این خانواده قبول کردن، همه هم قبول کردن و از خود من هم دعوت کردن که اون مراسم رو اداره بکنم. من هم بهشون گفتم مسئله صحبت کردن من یا آقای زرفشان یا دیگران یا فرخنده حاجی‌زاده یا از کانون نیست، اصلا صحبت رو هر کسی میخواد صحبت کنه. کانون نویسندگان ایران باید بتونه ادای احترام بکنه به شخصیت والای سیمین که تا آخرین لحظه با تمام نیرو ایستاده بود و از کانون حمایت میکرد و عضویتش در کانون افتخار میکرد. این رو نوشته، خیلی هم قدیم نیست، دو ماه پیش، چهار ماه پیش. و اینکه بانوی غزل آزاد ایران هست و بخش زیادی از شعراش رو در خدمت مبارزه برای آزادی گذاشته و در مورد قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای و رفیقانش در کانون مختاری و پوینده شعر سروده، حق عضویتش رو داده، هر جا کانون بوده اومده ایستاده. یک روز من بردمش امامزاد طاهر برای دفن محمود آزاد تهرانی، از ساعت 9 صبح تا 7 شب پیرزن ایستاده اونجا، چون او وصیت کرده بود و اونجا کانون بود که این اونجا دفن بشه. ببینید، همه اینها رو محمود دولت آبادی یک زبدر روش کشید، به توصیه بی بی سی و در مصاحبه با بی بی سی به طور نیرنگ بازانه و در واقع حساب شده ای بی بی سی ازش پرسید، خانوم، حالا نقل به مضمون میگم، زنده یاد بهبهانی عضو کانون بود یا نه، ایشون اول از خودش گفت که نه، من دیگه هیچ کاری با این کانون ندارم. خب الهی شکر، البته این از نظر کانون نویسندگان که اینجور افراد که اطلاعات ویژه‌ای دارند برن بیرون، اینا مایه های بدآموزی هست. افکنم اینو بعد بلا فاصله گفت که خانوم بهبهانی هم مدت ها پیش من گفته بود من دیگه کانون نمیرم و کاری به کانون، کانون جایی نداره که کسی بیاد، کانون تحت تعقیبه، کانون یک مفهومه، یک نماده. 45 سال، 46 سال از عمرش میده، 45 سال برای آزادی اندیش و بیان و استوار به عنوان تنها نهاد روشنفکری مستقل کار میکنه. آقای دولت آبادی وابسته به دولت حسن روحانی است، مبلغ او بوده در انتخابات. حسن روحانی گفته است که کنترل نویسندگان رو توسط نویسندگان انجام میدهند و آقای محمود دولت آبادی این مسئولیت کنترل رو به عهده گرفته، جواد مشابی رو هم با خودش آورده. خب حالا اگر شما قصه ای نوشتی، گذشته قصه ها خوبه، آقای مجاری که چیز قصه یا شعری رو جامعه روشنفکری مردم کی چی، جامعه روشنفکری رو صدا بکنید، اصلا 10,000 نفر اگه یه نفر یه شعری از ایشون به یاد داشت. حالا آقای دولت آبادی ارزش‌های ادبی رو در گذشته آفریده، ولی روشنفکر نیست، روشنفکر مسئولی نیست، عضو جامعه روشنفکری نیست، عضو شبکه، وابسته به شبکه قدرته، قدرتی که مستبدانه وزارت کانون و تشکل‌های دیگر کارشونو بکنن. ایشون میاد در بی بی سی دروغ میگه در پیشگاه مردم ایران. حالا کانون لابد پاسخی داره براش میگه، ولی این داره باید قاطی نکنی. ممکنه یه فرد ویولون خوب بزنه ولی فرداش بیاد بره دستگاه بازجویی و شکنجه. از این چیزا هم داشتیم.
و چرا کانون نویسندگان ایران اطلاعیه‌ای صادر نکرده؟
کانون نویسندگان کار خودش میکنه در مورد دولت آبادی، فکر میکنه میکنه، من نمیدونم. من فقط یک عضو از هیئت در ایرانم. تو این اوضاع و احوال کانون امکان نشستن نداشت. ما ساختمان دفتری نداریم که فوری بریم توش بشینیم کنار هم. راحت نیستیم خونه هم دیگه، هم راحت نیستیم تو خونه خودمون. نمیتونیم مهمان دعوت کنیم بیشتر از حد معینی. این حقایق رو باید بدونی. اون آقایون وابسته به قدرتن، وابسته به روحانیت. بعد بسینه که من تا مثلا روز چهارشنبه که مثلا جمعه تشییع جنازه بود، تا ساعت 12 شب 11 شب به خانواده ایشون بودم. میدیدم که دولت آبادی و مجاری مرتب میان میرن، از یه جاهایی خبر میارن تو گوش اینا، حرف میزنن میان میرن. ولی قرار این بود، قرار این بود که تشییع جنازه از جلوی منزل ایشون انجام بشه. در اونجا اگر صحبتی چیزی میخواد بشه، خودشون میدونن، خودشون اداره کنن. بارها به من افتخار کردن، گفتم ما دخالتی نمی کنیم، خودتون باشن دامادشون. ماشاءالله ید طولایی داره در صحبت کردن در چهارچوب. خب باشن. بعدم ما فقط کانون میخواد اون کنار بیسته، اون کنار شما. بیانیه ای داریم، بیانیه برای سیمین که داریم که اون بیانیه همونو بخواییم. خوب شد، پذیرفتن. ولی بعد که من آمدم خونه در فاصله 2-3 ساعت، این دو روشنفکر دولتی با نیروهایی که پشتشون بود، به هر حال اون اراده‌ای که پشت این قضیه بود، دفن ایشون رو در امامزاده طاهر ملغا کردند. با اینکه خواست او بود، وصیت او بود و فرزند کوچیک خانم بهبهانی رفته بود امامزاده طاهر، خیلی کارا رو اونجا انجام داده بود، تشریفاتش انجام داده بود، افسارش شور کرده بود موقعی که آمد ساعت 5-6 بعد از ظهر چهارشنبه، گفت این کار رو انجام دادم. من آمدم خونه، بالاخره 3-4-5 ساعت بعدش به من یکی از نزدیکان که در اونجا بود اطلاع داد که بعد تصمیم عوض شده، اعلام هم کردیم، امامزاده طاهری وجود نداره و میریم به بهشت زهرا. بعدم محل تشییع جنازه از تالار وحدت. حالا نه تالار وحدت لزوما کانون موضعی اونجوری نمیگیره، کانون اعضایش آزاد میذاره. نه تالار وحدت به خصوص برای من حالا لزوما تابو بود، نه اینکه وقتی که بالاخره خانواده‌شن دیگه بخوام ببرن به بهشت زهرا بود. ولی من فقط ناراحت بودم چرا مقاومت نمی‌کنیم برای اجرای وصیت‌نامه او. ولی به هر حال تصمیم نهایی رو خانواده می‌گرفتن. اما چیزی که منو برآشفت، این سخت دگرگون کرد، این دروغگویی، صحنه‌سازی و کوشش برای حذف کانون بود. من دیگه شاید در دوره‌های بعد نتوانم، فرصت نداشته باشم، یا دست کم مدتی نخوام در هیئت در ایران کانون باشم. دلم میخواد فرصت رو بدم به جوان‌ترا، تازه نفس‌ها، اونا بیان توی کانون. اما این کار آخر رابطه من بود و سیمین، رابطه من بود به خاطر کانون با سیمین. اینا سیمین با من دوستی طولانی مدت خصوصی زیاد داشته. من در یه سال اخیر یه بارم دولت آبادی رو ندیده بودم، منزل او در 3 سال اخیر، در 2 سال اخیر یه بارم ندیده بودم. مجابی اگر جایی مهمونی بود مثلا میومد. ولی حالا خب اینطور تصمیم دارم. مسئله من این نیست که اونها چرا ما نه، این اشتباه نشه، من فرار میکنیم از سخنرانی و از این کارا. مسئله داره برای ما. مسئله من این بود که منظم، سیستماتیک، توسط مثلثی که یه طرفش این دو روشنفکر قدرتی بودن، دولتی بودن، یه طرفش دستگاه‌های پشت پرده و تفسانی، یه طرفش هم خانواده ایشون که دیگه مقاومتشون سر اومد، بعد اینا بپذیریم دیگه، مقاومتشون تموم شد. بعد کانون حذف شد. در مراسم مسجد هم که من رفتم، چون وصیت او بود که منو مرام مسجد بگیرید، مراسم رفتم، طبعا همه میرفتیم دیگه. اون واکنش شخص من بود که نرم در تالار وحدت به خاطر این واقعه. دوستان دیگرم به همین دلایل یا دلایل مشابه دیگه نیومدن و یک دفعه دیدیم کانون نیومد اصلا. یعنی رنج و درد منو خیلی یاد عک کردن، فهمیدم خیلی برخورد به من، یعنی لطمه بدی به ما زدن و این رو یعنی پاداش خیلی عالی باید بدهن به محمود دولت آبادی بابت این هنر شیرین کاری که کرد. بعدم رفتیم مسجد و توی مسجدم باز همون داستان بود. نامی نخواستند از کانون بیارن، لوتیش نبودن، جرأتش نداشتن. ولی مثلا آقایون متفاوت افرادی که اصلا فکر میکنم تا حالا سیبین رو دیده بودن، می آمدن بعد من روبت بکنند و تبدیل او به یک شاعره معمولی در حد این مجیزگویانی که هستن. صاحبان این مدیران این برنامه به دلیل که خودشون آلودن به قدرت، وابستن به قدرت، از سرفرازی سیمین، از سرفرازی جوانای عضو کانون، از سرفرازی سالمند سرای عضو کانون، از اینکه کانون زنده نگه داشتن رنج میبرن، دچار عقده و حسادت تاریخی هن. برای که از این گذرگاه نتوانستن رو پای خودشون بیستن، تو این گذرگاه بد عکسی و چهره ای از خودشون انداختن. بله یه نفر ممکنه که هالتریست خوبی هم باشه، داستان نویس خوبی هم باشه، آوازخان خوبی هم باشه، ویولونزه خوبی هم باشه، ولی وقتی در خدمت قدرت سرکوبگر قرار میگیره و آزادی اندیشه و بیان رو به خطر میندازه، این در یک جایی در پیشگاه دادگاه تاریخ مردم باید پاسخ خوب باشه.
و اما حضور آقایان شجریان و شهرام ناظری رو آیا شما هم در همین صف قرار میدین یک مراسم حکومتی؟
نه نه نه، ابدا نه، اون چهار تا خواننده ربطی به بحث من نداشتن، اگر داشتن اسمی آوردم. و خواننده های به هر حال خواننده های مطرح مردمی و ورزیده و صاحب سبکن در ایران، به هر حال برای سیمین آمدن دعوتشون کردن، بعد خیلی جاها نمیان، حالا یه جایی به علت اعتباری که داشت موقعیت و اینها تشریف آوردن، و حالا باز میل خواننده است، اگه میخواست دوستان نوازنده خوبی هم با سیمین دوست بودن که توی موقعی که کنار هم بودیم می آمدن، می تونستن اونا رو هم دعوت کنن، می توانستن در واقع نوازنده ها رو دعوت کنن، می توانستن نقاش ها رو هم دعوت کنن صحبت کنن، دفاع مربوط نبود. حذف کانون چرا صورت گرفت؟ البته شخص آقای شجریان و آقای ناظرین اصلا روحشون از این موضوع خبردار نبود و من پای اونا رو این بسر نمیارم، ولی صحبت از اینه که خود آقای شجریان یا آقای ناظری گفت هوا گرمه اینجا، زیاد معطل شدید، من که نبودم اینطور که خواندن. خب خانواده محترم میتونستن یه تمام بیانیه یه کانون 3 دقیقه هم طول نمیکشید، در کنار اونها اینم خونده بشه. چطور برای محمود استاد محمد خواندیم، رفتیم و بیانیه خواندیم، ولی برای او نگذاشتن. برای سیمین دانشور که اصلا خود دولتی ها ارشادی ها اومدن اونجا احاطه کردن و در دست گرفتن، اینجا هم همین کار رو تقریبا کردن، ولی از این که به من یه جوری نیرنگ بازانه برخورد شده.
و اما چرا آقای محمود دولت آبادی فکر میکنید که چرا اینگونه خصومت‌آمیز با کانونی نویسندگان ایران برخورد کرده؟
ماموریتی است که داره برای خودش از مدت‌ها پیش. ایشون علیه کانون صحبت میکنه، ایشون مبلغ هاشمی رفسنجانی بوده، مبلغ میرحسین موسوی بوده، دلش میخواد هر کاری به لحاظ سیاسی بکنه، میل خودشه. ممکنه به ما بگه شما مثلا هنوز طرفدار لنینید، سمزم از این حرفا که میزنن مبلغ. بعد تو دستگاه روحانی که میره، تو دعوتهای او میره میشینه و او جلوی چشم اینها میگه که شماها باید خودتون کنترل بکنید، یعنی سانسور چیه؟ نوع جدیدی رو داره اختراب. ایشون میکنه این کارو برای اینکه آنچه سیان را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. نیازهای خاصی که دارند این آقایون اون جوری وابسته به قدرت شدن که دیگه نمیتونن پاشون رو کنار بکشن، و این حالا باز به جای خود. خیلی ها اینجوری هست، ما کارمون رو بل کردیم با اونا دعوا بکنیم یا کل کل بکنیم، ما داریم راه های آزادی اندیشه و بیان رو هموار میکنیم، ما بر مواضع خود استواری، ما دلمون میخواد پرچم خودمون رو بالا داشته باشیم، نه اینکه پرچم بقیه رو بیاریم پایین، مگر اینکه برخورد بشه. ولی در این مورد مسئله اینه که این آقایون رنج میبرن از استقلال، از عدم وابستگی آدم ها، میدونید، همه رو سعی میکنن مثل خودشون بکنن، اگر نه دارن با انگشت نشونشون میدن دیگه. این حالت هم ندارن بیستن بگن آره بابا من دولتی هم، من این تفکر رو دارم، بقیه رو میخواد خراب کنه، میخواد بگه سیمین نبوده تو کانون نویسندگان، مثل من بوده، نه آقا، مثل شما زیاد پیدا نمیشه. ممکنه به دلایلی مردم توی ادارات کار میکنن، دانشگاه ها، مدارس، معلمن، فلان، اینها مردمن. ولی وقتی یه روشن فکری در عرصه عمومی قرار میگیره، باید پاسخگوی آرمان های تاریخی اون جامعه خودش باشه. الان جامعه ما از سانسور رنج میبره. کتاب های همه ها، باید اسم خودم بیارم که معنی نداره، تو جا مونده تو ارشاد. بعد شما میری با این دستگاه میشینی، حالا برو بشین با این دستگاه نصیحتش کن، مثل سعدی نصایح الملوک کن. ولی میری همکاری میکنی، بقیه هم خراب میکنی. بی بی سی آمدانه سوال میکنه. بی بی سی دشمن قسم خورده یه قانونه. یه عنایت فانی اونجا هست که سببشو میدونیم، داریم براشون هم بشونو. اینا دشمنا رو قسم، اینا متحد هاشون میرفتن جانیان و دشمن قانون نویسندگان. این میره به طور مشخص سوال میکنه از اون، اینم برمیداره تو مراسم عزای این خاتون غزل آزادی، اینجوری نغمه های کوکوی شوم سر میده. منم نرفتم، اون چند خط هم نوشتم چون همه انتظار داشتن من اونجا باشم. و اگر من میرفتم اونجا، به منزله تایید تمام این توطئه ها بود. بالاخره باید یک کسی یک جایی یک کاری نشون میداد که این ثبت تاریخ بشه، این شخصیت شناخته بشه، کسی خودتون توی بیسی نشون شناساند. اما اونجا من میباید نمیرفتم. و اون چند خط هم، چون سیمین خیلی با من دوست بود و من دوستی من محور اصلی دوستی ما با او محور تلاش برای آزادی اندیشه و بیان بود، ولی خب به هر حال دوست منم بود، درد دل منو گوش میکرد، مسائل منو وارد بود. تا همین 20 روز قبل از اینکه به حالت کما بره، جزئیات مسائل من براش استیفی تعریف میکرد و میگفت نه اشتباه میکنی، اون داستان نمیدونم 12 سال پیش اینطوری بوده اینطوری نبوده، و او درست میگفت. یعنی یک دفعه دیگه از دستمون رفت. طبیعت هم همینه، تقدیرش هم همینه. اما من گمان میکنم، افتخار میکنم به کار خودم، خوب کاری کردم که این واقعه رو تو تاریخ ثبت کردم که او رو از دست کانون نویسندگان ایران گرچه در این برهه در آوردن، ولی او متعلق به کانون بود.
و به عنوان آخرین سوال، آقای رئیس‌دانا، شما و کانون مایل بودید که چگونه مراسم خاکسپاری خانم بهبهانی برگزار میشد؟ چه چیزی شایسته وی بود و چه مراسمی رو ترجیح میداد خودشون؟
کانون در واقع در این مورد نقشه خاصی رو ارائه نداد، ولی جو عمومی، روح عمومی بچهای کانون این بود که به وصیتش در درجه اول عمل بشه. اون دلش میخواست طریق رفقاش بشه در امامزاد طاهر، اما دستگاه‌های حاکمیت دقیقاً نمیخوان اونجا، اون گورستان در زیر خاک خودش، این جواهرات آزادی خواهی رو پنهان نگه بداره. نمیخوان اونجا، شده بود زیارتگاه به نوعی، در حالی که به هیچ وجه هم نه نظمی رو به هم زده بود نه شعاری علیه کسی، که اکثر مراسم رو من خودم اداره میکردم، با نهایت محافظه‌کاری میگفتم برخورد بکنن بعضی از مباحث و اینها و حرکت ها رو اونجا نگرن. البته مداخله میکردن هم قوم‌گرایان، هم وابستگان این احزاب علکی رادیکالی که در خارج کشورن، بعد اینجا نماینده هاشون همشون شناسایی شدن ولی دستگاه امنیتی کارشون نداره، از این کارا میکردن، ولی ما کنترل میکردیم. بعدم یه امامزاده دور افتاده 40-45 کیلومتر دور از تهران تو بیابون، بعد دیگه چیزی نبود که. ولی همینقدر که اینجا قلب عشاق آزادی رو به تپش می آورد، یک نقطه امیدی بود، توجه رو جلب میکرد در میان جمهور، اینو تحمل نکردن. بنابراین خواست کانون در به طور مشخص اجرای وصیت‌نامه او بود. حالا امامزاده طاهر بعد با خانوادش قرار گذاشتیم، اگر امامزاده طاهر نشد، همه صحبت کرده بودیم، اینا گورستان دیگری 10 کیلومتر دورتر هست به نام بهشت سکینه، که شماری از روشنفکران هم اونجا، اونم به همین دلیل اونجا برده شدن، چون اینجا راشون ندادن، نه در مسجد گذارندم که مستی، نه در میخانه که این خمار خواب است، اونم اونجا بودن. بعد قرار شد که اگر وصیت این اجرا نشد، دست کم برای اینکه نزدیک به وصیت این باشیم، با آرزوهای این هماهنگ باشیم، ببریم بهشت سکینه. همه اینا رو مخالفت کردن، خواسته ما این بود. حالا اینی که خانواده‌اش میگفتن که حالا مسجد که وصیتش بود، خب بود معلومه، همه ما هم رفتیم، همه اعضای کانون هم اومدن. خب بعدم خانواده سلیقه‌هایی داره، اینی که ما بگیم از در خونه شما تشییع بشه، اونا بگن تالار وحدت، خب حق با اوناست، ما سر این موضوع نباید بحث بکنیم. دون شأنه و کرامت و حیثیت و نام این بانوی بلند آواز است. نمی کردیم. اما نقشه با نقشه و با توطئه این دوتا روشنفکر که وابسته به قدرت حسن روحانی، این حذف کانون برای من برخورد. این کارم هماهنگ با بقیه اعضای کانون نکردم، من خودم نرفتم. از وقتی که تصمیم اون شد که به من وارد شد، دیدم این بیانیه رو دادن شب که من برگشتم خانه دو ساعت بخوابم، دیدم این بیانیه رو دادن، شد که من وارد شد، رفقا و دوستانم میامدن من سر میزن فهمیدن، گفتن اقلا یه چیزی بنویس، یه کاری بکن برای که ما گیجی. گفتم هر کی میلشه میخواد بیاد میخواد نیان. اصلا این نقشه مشخص کانون نیست، مطلقا نبوده و کانون از این کارا تقریبا معمولا نمی کنه. این انتخاب خود اعضا بود و انتخاب من. خب اگر بچه های کانون هم همین کار رو همین راه رفتن و به خاطر من کردن، قدردانم ازشون، یا به هر حال کردن دیگه. اما بعد ما دیگه مسئله را عادی کردیم، به مسجد رفتیم، در مسجد هم در سخنرانی هایی که کردن در واقع نشان دادن که چه جهتی رو دارن میرن و چه چهره ای میخواهند از فیلم بسازن. اما مردم ایران و روشنفکران آزادی خواه اجازه یه ترسیم، یعنی این گچ و این دیوار سفید رو، این چه میدونم زغال و این دیوار سفید رو به دست وابستگان به قدرت نمیدهند که اونها طرح خودشون رو از چهره سیمین بر روی دیوار بیارن. این یک بارانی میاد پاک میشه. طرح سیمین در تاریخ کانون نویسندگان ایران و تاریخ مبارزات مستقل روشنفکری ایران ثبت خواهد شد.
آقای پریورز رئیس‌دانا، بار دیگر بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار صدای نو در سیدنی استرالیا قرار دادید.
خیلی متشکرم. سلام به هموطنان عزیز من برسونید.